عجب این است که این آقایان در عین حال تئوری فلسفی و اصول منطقی دارند و مدعی جزم درباره آنها هستند، و حالان که سوفسطائیان متوجه شده بودند که با انکار اصل امتناع تناقض از هر گونه تئوری فلسفی و اصول جزمی منطقی باید چشم بپوشند. عجبتر آن که این آقایان خود را حامی و طرفدار علم معرفی می کنند. ادامه متن. اشکال. دانشمندان مادیت تحولی می گویند همه این نظریات گذشته که از بیان سابق نتیجه گرفته شده و اساس منطق جامد را می چیند، منطق خود را روی سه اصل زیرین استوار می نماید. 1. اصل عینیت، یعنی هر چیز خودش عین خودش می باشد. 2. اصل ثبات، یعنی هر شیء در لحظه دومی همان است که در لحظه اولی بود. 3. اصل امتناع اجتماع ضدین، یعنی وجود و عدم یک جا گرد نمی آیند. اجتماع نقیضین را که اجتماع صنق و کذب یا اجتماع سلب و ایجاب از یک جهت حقیقی بوده باشد، تبدیل به متناقضین، سپس تبدیل به ضدین کردند و معنی وجود و عدم را از معنی ایجاب و سلب توسعه داده و به مورد قوه و فعل شامل گرفته و سپس این تعبیر و تفسیر را نمودند. ولی پس از اینکه علم امروزه با پیشرفت شگرف و تازه خود قانون تحول و تکامل عمومی را سر و صورت داده و سازمان تز و آنتی تز و سنتز بودن، نبودن، شدن را تأسیس نمود، دیگر تکیگاهی برای سه اصل نامبرده متافیزیک و منطق وی نمانده و از ارزش دیرین خود افتادند. زیرا به موجب سازمان نامبرده هر موجودی واقعیت بود و هستی خود را داراست که حافظ وضع فعلی او می باشد و چون در تبدل است نبود و نیستی خود را همراه خود داشته و می پرورد و از مجموع این هستی و نیستی و بود و نبود موجود دیگر پیدا می شود و در این حال که مراتب سگانه بود و نبود و شد به سه مرحله مترتب این موجود متعلق می باشد، از مرحله دوم وی نبود نیز شروع کرده و منطبق می شوند، یعنی نبود بود شد. نبود می شود و یک وجود بعدی که از شد به واسطه تبدل به وجود آمده شد می شود و به همین قیاس. با این ترتیب دیگر موردی برای اصل ثبات و عینیت و امتناع اجتماع ضدین نمی ماند. دانشمندان مادی با اتکا به این نظریه پس از این بیان اجمالی به یکی یکی از بدیهیات و همچنین به نظریاتی که در ابواب مختلفه منطق اثبات شده حمله نموده و بی‌ارزشی آنها را با بیانهایی که از این بیان سرچشمه می‌گیرند ابطال نموده. مثلا در مورد حد می‌گویند حد که منطق متافیزیک می‌گوید که مجموعه اجزای ماهیت شیء معرف اوست، وقتی می‌تواند درست بوده باشد که شیء ماهیتی جدا از دیگر ماهیات داشته باشد و حالان که چنین نیست. وقتی می‌تواند درست بوده باشد که ماهیت شیء در یک حال ثابت بماند و حالان که چنین نیست. وقتی میتواند درست بوده باشد که شیء ضد خود را نداشته باشد و حالان که چنین نیست. و مثلا در مورد شکل اول قیاس اقترانی میگوید در مثال معروف هر انسان حیوان است و هر حیوان حساس است، پس هر انسان حساس است. وقتی این شکل این نتیجه را داده و انسان حساس خواهد بود که انسان ماهیتی جدا از دیگر ماهیات داشته باشد و انسان انسان بماند و غیر انسان نباشد، و حالان که این جور نیست. و در غیر این دو مورد نیز نظیر این اشکالات را کردند و چنان که روشن است همه آنها از تقریر سه اصل نام برده که دیالکتیک نفی می نماید سرچشمه می گیرند. پاسخ. ما اکنون به گفتگوی اساسی در اطراف سازمان تز، آنتیتز، سنتز نمی پردازیم و شرح کامل اجزای این نظریه تازه را به مقاله‌ای که به خواست خدای یگانه به عنوان قوه و فعل خواهیم نگاشت موکول می نماییم. ما در آنجا با روشن ساختن معنای حرکت عمومی روشن خواهیم ساخت که این مسئله عیناً مضمون همون تفسیری است که فلاسفه دیرگاهی است متعرض شده و حقیقت مطلق حرکت را تقریر کردند. کمال اول بالقوه چیزی که بالقوه است، یا اتحاد قوه و فعل در حرکت و فرقی که میان این دو تقریر و تفسیر است این است که فلاسفه مادیت تحولی یک مطلب پخته را با بیان خام و نارس و نارسایی تقریر نمودند. آری، داستان دراز تز، آنتی تز، سنتز همان یک جمله کوتاه اتحاد قوم و فعل در حرکت می باشد و راه‌های دور و درازی که فلاسفه مادی در این وادی پیموده و ارمغان‌های تر و تازه و تازه‌تری که در هر بازگشت به همراه خودشان آورده و در پرده‌های مختلف در معرض نمایش گذاشته‌اند به طور شگفت‌آور به اندازه‌ای با هم دیگر ضد و نقیض هستند که در حقیقت نظامی از بی‌نظامی تشکیل داده‌اند. همین اندازه که از رشته سخن ویژه این مقاله دور نشویم، به نتیجه منطقی این سخن پرداخته و در موضوع استعصل نام برده، عینیت، ثبات، استحاله اجتماع ضدین که دیالکتیک نفی می کند، نکاتی را که در مقاله های گذشته نیز روشن شده یادآوری می کنیم. اولا انتفاع عینیت که دانشمند مادی می گوید درست است، ولی این سخن را در مورد ماده خارجی و ترکیبات وی می توان گفت، نه در مورد علم و ادراک. زیرا ما در مقاله 3 علم و ادراک به ثبوت رسانیدیم که علم و ادراک خاصه تحول مادی را ندارند و هر صورت ادراکی از هر صورت ادراکی دیگر کاملا جدا می باشد و غریزه دانش و اندیشه سازی ما خود گواه این نظر است و البته دانشمند دیالکتیک نیز همین غریزه انسانی را داراست و هیچگاه وجدان در راکبه حاضر به پذیرفتن حقیقت سخن خودش نیست، زیرا در همین بیان و تخاطب دلش می خواهد که عین مقصد خود را به ما مخاطب خود برساند نه غیر او را، دلش می خواهد که ما عین مقصد او را بپذیریم نه غیر او را. وجدانش گواه هست که مطلبی را که امروز تقریر می کند همان است که دیروز فهمیده و همان است که پریروز جزء مجهولات بود. عینیت به طوری لزوم عمومی با مفاهیم دارد که حتی سلب عینیت نیز به عینه اثبات عینیت است. تأمل شود. و ثانیاً ثبات را که دیالکتیک نفی می کند چنان که در عینیت گفته شد در ماده درست می باشد، نه در صورت علمیه تصوری یا تصدیقی. راستی اینان در قضایای سپری شده تاریخ و در بیوگرافی گذشتگان و پیشینیان چه میپندارند؟ آیا همه چیز برای انسان مجهول است؟ حتی خود این قضیه نیز مجهول است؟ آیا همه چیز در ادراک انسان نسبی و متغیر است؟ حتی خود این چیز؟ شاید ما با روش متافیزیک پیش میکنیم و سخن اینان را نمیفهمیم چنان که میگویند. ولی در این فرض آیا فکرهایی دارای عینیت و ثبات پیدا نشود؟ و آیا در این صورت یک دسته فکر دارای عینیت و ثبات و یک دسته فاقد وصف عینیت و ثبات پیدا خواهد شد؟ یعنی فکر می تواند هم با اوصاف ماده و هم بی آنها موجود شود؟ یعنی فکر که همیشه مادی است، گاهی مادی است و گاهی مادی نیست و این تناقض محال است، ولی این دانشمندان اجتماع این متناقضین را صریحا جایز می دانند. و ثالثاً اجتماع نقیضین که غالبا در دیالکتیک به اجتماع ضدین تعبیر می شود، هم در ماده و هم در ادراک محال است و به طوری روشن می باشد که اگر در هر قضیه بدیهی شک نماییم، چنان که گفتیم که حصول علم در هر بدیهی متوقف به قضیه استحاله ارتفاع و اجتماع نقیضین می باشد و با فرض نبودن این قضیه علم مستقر نمی شود، در حکم نقیضین نمی شود شک و تردید نمود و غریزه فطری انسان و من جمله خود دانشمند مادی تحولی نیز بطلان این حکم را نمی پذیرد و این همه تکاپو که دیالکتیک در نفی این حکم می کند و مثالهای بسیار که در راه اثبات حقانیت دعوای خود می آورد و تعبیرات مختلف مثل وجود و عدم و بالقوه و بالفعل و تز و آنتیتز و ضدان و متغایران و متنافیان چه می نماید، همه آنها گواه بر این است که خلق کرده و چیزی دیگر به جای نقیضین گرفته و از محل کلام بیرون افتاده و به هدف دیگری تیراندازی می نماید، اگر نه هیچگاه حاضر نیست که یک حکم هم 100% راست و هم 100% دروغ بوده و هم راست نباشد و هم دروغ نباشد. آری، دانشمندان دیالکتیک میگویند روش فکر متافیزیک که فکر مطلق است این گرفتاری را پیش می آورد و روش فکر دیالکتیک نسبیت است و خارج ماده نیز با وی موافق می باشد و در خارج ماده اثبات مطلق و نفی مطلق نداریم، پس هر اثباتی که در خارج است با نفی قابل جمع است. ولی ما میگوییم اولا این اعتراف به صحت حکم نقیضین است حتی در خارج، زیرا حکمی را که در خارج اثبات می کنند فکر نسبی است و خارج مادی موافق می باشد. راضی نیستند دروغ در آمده و از خارج نفی شود. ثانیاً روش فکری خود دیالکتیک نیز روش اطلاق است، زیرا این دانشمندان راضی نیستند به ایشان گفته شود که این همه رنج شما بیهوده و این استدلالتان پوچ و دروغ است. پس ناچار این استدلال در اعتقادشان راست است و این یک فکر مطلقی است که در مغزشان جایگزین شده و خوشبختانه فکری است با با روش دیالکتیک و فکر با روش دیالکتیک مطلق بوده، نه نسبی. اصولاً چگونه متصور است که در مورد نظریه‌ای برهانی اقامه شده و نتیجه ای اثبات نماید و با این همه تکذیب نتیجه به برهان صدمه نزند؟ اشکال. فرضاً همه سخنان گذشته با پایه‌های استدلالی آنها که در این مقاله ها، مقاله 3، 4، 5 ذکر شده درست باشند، این حقیقت قابل انکار و اغماز نیست که همه علوم و ادراکات یا بیشتر آنها از واقعیت ماده خارجی گرفته شده، پس ماده به هر تقدیر در زایش اینها مؤثر می باشد و متصور نیست که یک موجود متحول متکامل یک پدیده ثابت غیر متغیر به وجود آورد و از این روی از پذیرفتن تحول در علوم و ادراکات چاره و گریزی نیست. بر روی این اصل همه سخنان دیالکتیک در توصیف حال علوم و ادراکات و روشی که اتخاذ کرده درست خواهد بود. پاسخ: آنچه را اصول مبرهنه گذشته اقتضا می کند این است که با فرض مادی نمودن علوم و ادراکات از زایش طبیعی نمی توان دم زد و طبعا در این صورت تبعیت های حکمی میان ماده و ادراکات از میان برمی خیزد و آنچه بحث های فلسفی در مورد نسبت وجودی در میان موجودات غیر مادی نتیجه گرفته، با حفظ موافقت آن در مورد ادراکات باید گفت انسان در موقع حصول یک سلسله آثار مادیه با شرایط مخصوص، این پدیده های غیر مادی برایش ظهور می کند که با ماده مطابقت مخصوصی دارند، جز این که ماده همیشه ناقص و متحول و آن پدیده های غیر مادی تام و ثابت می باشند. و این که ما در میان سخنان خود در مورد این پدیده ها نام زایش و توالد و استنتاج و تکون به زبان می آوریم در اثر محیط بحث و انس با ماده و مادیات بوده و جز تجوز و تسامح صورتی ندارد. اشکال: آزمایش های متوالی نشان می دهد که محیط زندگی انسان در افکار وی سهیم می باشد و اختلاف معلومات و افکار با اختلاف منطقه و محیط زندگی حتی در یک فرد انسانی به حسب دو زمان و به موجب اختلاف شرایط روشن و غیر قابل انکار است. و همچنین ما می توانیم با تربیت های گوناگون در انسان افکار گوناگون ایجاد نماییم. پس حقایق علمی مخلوق خودمان و تابع خودمان بوده و یک ثبوت غیر قابل تغییری دارند. پاسخ: وصف مزبور تغییر مخصوص به یک سلسله ویژه‌ای از معلومات و ادراکات است که مطابق خارجی آنها اجزای اجتماعی است که خودمان به وجود می آوریم و ناچار با تغییراتی که خودمان در اجزا و شرایط اجتماع ایجادی خودمان می دهیم ادراکات ویژه آنها تغییر می پذیرند. اما یک سلسله ادراکاتی که مطابق آنها خارج از ظرف اجتماع می باشد و با فرض وجود و عدم انسان مجتمع یا هر جانور زنده اجتماعی به وصف تحقق و وجود موصوفند، یعنی بود و نبود حیوان مدرک در واقعیت آنها مؤثر نمی باشد، آنها با اختلاف محیط زندگی و تربیت و تلقین اختلاف پیدا نمی کنند. توضیح کامل این مطلب به بیان مبسوطتری نیازمند است که در مواد علوم و ادراکات از طریقه دیگر و راه تازه تری به جستجو و بررسی پرداخته و علوم و ادراکات حقیقی و اعتباری را مورد بحث و کنجکاوی قرار داده و کیفیت مطابقت آنها را با خارج خود و خواص دیگرشان را روشن سازیم و از این روی ناچاریم در همین جا این مقاله را خاتمه داده و مقاله دیگری را آغاز کنیم. مسائلی که این مقاله به ثبوت آنها پرداخته به شرح زیر است. 1. هر علم حصولی در مورد خود یک علم حضوری دارد. 2. ما به نفس خود و قوا و افعال ادراکی خود و همچنین به نحوی به محسوسات اولیه خود علم حضوری داریم و هر علم حصولی از این علوم حضوریه سرچشمه می گیرد. 3. علوم و ادراکات منقسم می شوند به تصورات و تصمیقات و تصورات منقسم می شوند به دو قسم، ماهیات و اعتباریات. 4. در مورد ماهیات کنه معلوم بر ما معلوم است. 5. مفاهیم اعتباریه پس از ماهیات معلومند. 6. مفاهیم اعتباریه را ابتدا با نسبت و پس از آن با معنای مستقل به دست می آوریم و در همه حال حکایت آنها از خارج بالعرض می باشد. 7. مقدار زیادی از تصورات به حسب حقیقت قضیه هستند و بالعکس. 8. انقسام به سوی حقیقت و اعتبار چنان که در تصور هست در تصدیق نیز هست. 9. مفاهیم کثرت و انقسام دیگری از راه بساطت و ترکب دارند. 10. ماهیت را به وسیله تحدید منطقی باید شناخت. 11. علوم و ادراکات کثرت دیگر به واسطه انقسام به بدیهی و نظری دارند. 12. هر معلوم تصدیقی فرض کنیم یا خود بدیهی یا منتهی به بدیهی. 13. هر معلوم نظری به واسطه تألیف بدیهیات یا نظریات منتهی به بدیهیات یا مختلط پیدا می شود. 14. فرق میان بدیهی و فرضیه. 15. احتیاج نظری به بدیهی غیر از سنخ احتیاج هر قضیه به حکم نقیزین می باشد و حکم نقیزین محتاج الیه همه معلومات است. 16. چنان که مواد تصنیقات منتجه در نتیجه مؤثرند، همچنین هیئت مقدمات. 17. هیئت نیز مثل ماده به بدیهی و نظری منقسم است. 18. نسبت میان معلوم خارجی و میان صورت علمی نسبت زایش نیست.
صفحه 141، مقاله ششم، ادراکات اعتباری. مقدمه.
مبحثی که در این مقاله می خواهیم وارد آن بشویم نیز از مباحث مربوط به عالم ذهن و ادراکات است. آنچه در این مقاله مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد قسمتی از ادراکات است که در اصطلاح این سلسله مقالات ادراکات اعتباری خوانده می شوند. ادراکات اعتباری در مقابل ادراکات حقیقی است. ادراکات حقیقی انکشافات و انعکاسات ذهنی واقع و نفس الامر است. و آنچه در مقاله 5 در بیان اقسام تصورات و اقسام تصدیقات و طرز پیدایش آنها برای ذهن گفته شد مربوط به ادراکات حقیقی بود. و اما ادراکات اعتباری فرضهایی است که ذهن به منظور رفع احتیاجات حیاتی آنها را ساخته و جنبه وضعی و قراردادی و فرضی و اعتباری دارد و با واقع و نفس الامر سر و کاری ندارد. ادراکات حقیقی را می توان در براهین فلسفی یا علمی طبیعی یا ریاضی جا داد و نتیجه علمی یا فلسفی گرفت و همچنین می توان از یک برهان فلسفی یا علمی یک ادراک حقیقی تحصیل نمود، ولی در مورد اعتباریات نمی توان چنین استفاده کرد. ولی عبارت دیگر، ادراکات حقیقی ارزش منطقی دارد و ادراکات اعتباری ارزش منطقی ندارد. ادراکات حقیقی تابع احتیاجات طبیعی موجود زنده و عوامل مخصوص محیط زندگانی وی نیست و با تغییر احتیاجات طبیعی و عوامل محیط تغییر نمی کند. و اما ادراکات اعتباری تابع احتیاجات حیاتی و عوامل مخصوص محیط است و با تغییر آنها تغییر می کند. ادراکات حقیقی قابل تطور و نشوع و ارتقا نیست و اما ادراکات اعتباری یک سیر تکاملی و نشوع و ارتقا را طی می کند. ادراکات حقیقی مطلق و دائم و ضروری است، ولی ادراکات اعتباری نسبی و موقت و غیر ضروری است. اینجاست که با یک مطلب مهم مواجه می شویم و آن اینکه آیا واقعا ما دو قسم ادراکات داریم، یک قسم حقیقی و مطلق و ثابت و آزاد از نفوذ احتیاجات طبیعی و عوامل محیط و یک قسم فرضی و نسبی و متطور و تابع احتیاجات طبیعی و عوامل محیط. و اگر واقعا اینطور است، امتیاز و مشخصات این دو قسم از یکدیگر چیست؟ تمیز و تفکیک ادراکات حقیقی از ادراکات اعتباری بسیار لازم و ضروری و عدم تفکیک آنها از یکدیگر بسیار مضر و خطرناک است. و همین عدم تفکیک است که بسیاری از دانشمندان را از پا در آورده است. که بعضی اعتباریات را به حقایق قیاس کرده و با روش‌های عقلانی مخصوص حقایق در اعتباریات سیر کردند و بعضی به عکس نتیجه مطالعات خود را در مورد اعتباریات درباره حقایق تعمیم دادند و حقایق را مانند اعتباریات مفاهیمی نسبی و متغیر و تابع احتیاجات طبیعی پنداشتند. در اواخر مقاله 5 آنجا که از اصل ثبات سخن به میان آمد گفتیم که ادراکات خاصیت تغییر را ندارند. آنگاه در متن آن مقاله صفحه 138 مطلبی به صورت اشکال ذکر شد و آن این که آزمایش های متوالی نشان می دهد که محیط زندگی انسان در افکار وی دخیل می باشد و اختلاف معلومات و افکار با اختلاف منطقه و محیط زندگی حتی در یک فرد انسان به حسب دو زمان و به موجب اختلاف شرایط روشن و غیر قابل انکار است. و همچنین ما می توانیم با تربیت های گوناگون در انسان افکار گوناگونی ایجاد نماییم. بعد حقایق علمی مخلوق خودمان و تابع خودمان بوده و یک ثبوت غیر قابل تغییری دارند. ایضاً در پاورقی های همان مقاله صفحه 113 و 114 آنجا که اختلاف نظر منطق تعقلی و منطق تجربی را در باب اصول و مبادی کلی عقلی تشریح می کردیم گفتیم که بعضی از فلاسفه و روانشناسان جدید پیدایش اصول و مبادی عقلی یعنی همان تصنیقاتی را که در اصطلاح منطق تعقلی بدیهیات اولیه تصنیقیه خوانده می شود معلول عوامل حیاتی یا اجتماعی دانستند. نظریه این دانشمندان با نظریه منطق تعقلی در این جهت که این اصول عقلانی مولود تجربه نیست موافق است و نظریه منطق تجربی را رد می کند. ولی از لحاظ ثابت و یک نواخت بودن و تغییر نکردن این اصول با منطق تعقلی مخالف است، زیرا مطابق این نظریه پیدایش این اصول همواره متناسب و مرتبط با محیط طبیعی یا اجتماعی انسان است و با تغییر محیط طبیعی و یا اجتماعی قهرن تغییر و تبدیل پیدا می کند. ولی مطابق نظریه تعقلیون عقل و اصول عقلانی تابع وضع محیط نیست و با تغییر محیط تغییر نمی کند. این نظریه متکی به مطالعات و مشاهداتی است که عده‌ای از دانشمندان در روحیه اقوام و ملل و طوائف مختلف نموده‌اند. این مطالعات این دانشمندان را به این نتیجه رسانده است که اصول عقلانی اولا در نزد همه مردمان یکسان نیست و ثانیاً وضع ثابت و یک نواختی ندارد، بلکه با احتیاجات و مقتضیات زندگی آنان مرتبط است و با تغییر آن احتیاجات تغییر می‌کند. مطابق این نظریه تمام اصول و مبادی عقلی احکامی وضعی یا اصول موضوعی هستند که ذهن به منظور سازگار ساختن انسان با محیط زندگانیش آن اصول را وضع کرده و با تغییر محیط زندگانی و پیدایش احتیاجات جدید ذهن ناچار این اصول را ترک و اصول دیگری را که متناسب با آن احتیاجات باشد وضع خواهد نمود. علاوه‌ازا عقل و ادراکات عقلانی با احتیاجات زندگانی و عوامل حیاتی یا اجتماعی که تولید کننده آن احتیاجات است رابطه مخصوص دارد و آن رابطه همانا رابطه تابعیت و مفعولیت است. برای تشریح نظریه فوق و هم برای فهم دقیق مطالبی که در ضمن خود مقاله خواهد آمد ناچاریم به دو اصل از اصولی که در علم الحیات مورد قبول اهل فن است و نظریه فوق نیز مبتنی به آن دو اصل است اشاره کنیم. یک، اصل کوشش برای حیات. علمای علم الحیات در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که موجود زنده در یک کوشش دائمی است. این کوشش دائمی به طرف جلب نفع و فرار از زیان متوجه است. هر کوشش و فعالیتی که از موجود زنده سر می زند منظور و مقصودی در آن نهفته است و آن منظور یا جلب منفعتی از منافع و یا دفع ضرر و خطری از مضار و خطرات حیات است. و بنابراین محور تمام فعالیت‌های موجود زنده ادامه حیات یا تکمیل آن است. این اصل یعنی اصل کوشش برای ادامه حیات یا تکمیل آن گاهی به نام اصل کوشش بقا خوانده می شود. این اصل یکی از اصل‌هایی است که داروین در نظریه معروف خود راجع به تبدل و تکامل انواع یا ترانسفورمیسم بدان تکیه کرده است. این مقاله راجع به این اصل بیان مخصوصی دارد که در طی خود مقاله خواهد آمد. دو، اصل انطباق با محیط. موجود زنده در کوششی که برای حیات می‌کند، ناچار است خود را طوری مجهز بسازد که بتواند در محیطی که هست به حیات خود ادامه دهد. و تردیدی نیست که عوامل طبیعی و شرایط ادامه حیات همیشه و همه جا یکسان نیست، بلکه مختلف و متفاوت است. این اختلاف و تفاوت شرایط ادامه حیات قهرن موجب اختلاف و تفاوت احتیاجات حیاتی موجود زنده می شود. یعنی ادامه حیات در هر محیطی مستلزم مجهز بودن موجود زنده به وسائل و ابزارها و تجهیزات مخصوصی است که احتیاجات مخصوص آن محیط را رفع کند. علمای علم الحیات و مخصوصاً جانورشناسان در مطالعات خود به این نکته برخوردند که همواره با تغییر محیط و تغییر احتیاجات در وضع تجهیزات وجودی موجود زنده تغییرات حاصل می شود که با محیط و احتیاجات جدید متناسب است. این تغییرات وجودی گاهی خود به خود و پنهان از شعور موجود زنده وقوع پیدا می کند و گاهی آشکار. یعنی گاهی موجود زنده از روی علم و شعور و اراده این تغییرات را ایجاد می کند و گاهی بدون آنچه خود توجه داشته باشد این تغییرات و تجهیزات پیدا می شود. چنان که مثلا اگر انسانی را به ارتفاع زیاد ببرند، خود به خود در عده گلوبول‌های قرمز خونوی افزوده می شود تا بتوانند اکسیژن را که در آن ارتفاع تقلیل یافته به مقدار کافی به خود جلب کنند. همچنان که در نباتات نیز کم و بیش این اصل حکم فرماست. این اصل به نام اصل انطباق با محیط خوانده می شود. بسیاری از علمای حیوانشناسی پیدایش اعضا و جوارح و جهازات عجیب بدنی حیوانات را روی همین اصل توجیه کردند. در این که وضع ساختمان وجودی موجود زنده متناسب با احتیاجات وی است و هم در این که تغییر احتیاجات موجب تغییراتی در ساختمان وجودی موجود زنده از لحاظ تجهیزات حیاتی می شود و این تغییر تجهیزات همواره متناسب با رفع نیازمندی های حیاتی است و به طوری است که موجبات ادامه حیات را فراهم می سازد، علمای حیوانشناسی تردیدی ندارند و از قدیم هم کم و بیش توجهی به این مطلب شده. ابن سینا در کلمات خود اشاره به این مطلب کرده است. ولی در این که علت حقیقی این تغییرات در ساختمان وجودی موجود زنده چیست و هم در این که حدود این تغییرات چقدر است و موجود زنده تا چه اندازه قدرت دارد که فعالیت کرده خود را با محیط سازگار و برای ادامه حیات آماده کند اختلاف است. بعضی علت این تغییرات را همان عوامل طبیعی محیط می دانند و بعضی خود احتیاج را موجب و پدید آورنده می دانند و بعضی نیروی حیاتی را که از آن به نفس نامیه در نباتات و نفس حیوانیه در حیوانات تعبیر می شود علت این تغییرات و تجهیزات می دانند و بعضی مستقیماً این تغییرات را مستند به علل ماوراء الطبیعیه می دانند. قدر مسلم این است که علم تاکنون نتوانسته است علت واقعی این تغییرات را نشان بدهد و آنچه گفته شده است از قبیل نظریه های فلسفی است که با استدلالات فلسفی باید صحت و سقم آنها را سنجید. ما در اینجا نمی توانیم از مطلب خودمان خارج شده وارد این مطلب بشویم. ناچار به جای دیگر موکول می کنیم. آنچه مربوط به مطلب فعلی ماست همین قدر است که چنین اصلی به نام اصل انطباق با محیط که ما برای آنچه معنای عام‌تری را شامل شود آن را اصل انطباق با احتیاجات می‌خوانیم بر وجود موجود زنده حکم فرماست و این انطباق گاهی پنهان از شعور و گاهی آشکار واقع می‌شود و این اصل هم بر شؤون جسمانی و هم بر شؤون نفسانی حاکم است، یعنی از جهادات مختلف بدنی گرفته تا احساسات قلبی و ملکات اخلاقی و عواطف و تمایلات درونی همه محکوم این اصل هستند. اینجاست که با یک مطلب فوق‌العاده مهم و مقابل توجه و بی سابقه که بیش از هر چیز با منطق و فلسفه سر و کار دارد مواجه می شویم و آن عبارت است از رابطه عقل و ادراکات عقلانی با اصل انطباق با محیط. یعنی آیا همانطوری که سایر شؤون جسمانی بلکه نفسانی موجود زنده همواره طبق اصل انطباق با احتیاجات متناسب است با محیط و احتیاجات حیاتی و با تغییر آن محیط و آن احتیاجات تغییر می کند؟ از صفحه 148 مقدمه. آیا عقل و ادراکات عقلانی و مخصوصاً اصول و مبادی عقلانی که به نام بدیهیات اولیه خوانده می شوند و در مقاله 5 اثبات شد که آن اصول از لحاظ منطقی مقیاس‌های اصلی فکر بشرند و پایه‌های افکار فلسفی علمی ریاضی و طبیعی روی آن گذاشته شده است نیز تابع اصل کلی و انطباق با محیط است و هر محیطی عقل خاص و اصول عقلانی مخصوصی را ایجاب می کند و همان عامل یا عواملی که در سایر قسمت‌های ساختمان وجودی موجود زنده تجهیزاتی متناسب با احتیاجات به وجود می آورد و با تغییر احتیاجات آن تجهیزات را تغییر می دهد، اعمال عقلانی را نیز تحت کنترل خود دارد یا نه.
tebian.net گنجینه صوتی